تازه سه هشتاد هفت
توضیح میدم اون رو اگر کافی نبود بعد بفهم. خب بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. معطل عرض ما در مورد دلالت قیود بر مفهوم سالبه جزئیه این بود که غرض نوعی از آوردن قید احترازی بودن هست و این غرض نوعی منشأ ظهور الجملات در این معنا میشه، ظهور پیدا میکنه که در مقام احتراز از شمول حکم، یعنی تعلق حکم به مصطفی. ولی در بعضی موارد غرض نوعی احترازیت نیست، گاهی اوقات اینجور نیست که غرض نوعی و هیچگونه لغویت نوعی هم پیش نمیاد. یکی در جواب سوال سائل بود با اون تفصیلی که ذکر شد، یکی در مورد فرد خفی بود. فرد خفی محصل مطلبی که میشه در موردش گفت اینه که گاهی اوقات بعد نه اونا اون در اون جاها دو تا غرض نوعی هست، هر دوش غرض نوعیه، هر دو غرض نوعیه. یعنی ما نمی دو تا سهلا میگم بر اونجا اجمال پیدا میگم. و در بعضی موارد غرض نوعی میتواند چیز دیگری باشه، یعنی یک قانون عامی نداریم که، یا گاهی وقت اصلا ظهور در عدم مفهوم داره. پاسخ سوال سائل و فرد خفی، فرد خفی در واقع یکی از نکاتی که وصف رو فایده دار میکنه، قید رو فایده دار میکنه و لازم نمی کنه که ما به احترازیت قید بیاندیشیم، مسئله شمول حکم، تصریح به شمول حکم نسبت به اون فرد خفیه. جایی که شمول حکم نسبت به اون فرد دور از ذهنه یا احتمال داره که اون حالتی که اون فرد داره مانع از شمول حکم باشه، مقتضی داره اصل طبیعت، ولی اون فرد احساس میکنید مانی در شمول حکم هست و امثال این چیزها، میتواند برای تصریح به شمول حکم نسبت به اون فرد هم باشه که در اینجور موارد گاهی اوقات با کلمه ولو و حتی شمول حکم رو نسبت به اون فرد میرسونیم، گاهی اوقات با توصیف و تصریح به اون مورد حکم رو شامل حالش میکنیم. در مورد فرد خفی گاهی اوقات جهتی که در اون فرد هست فقط جهت خفاش هست، هیچ نکته دیگه‌ای به ذهن نمیرسه، فقط این جهت متعارف و عرفیش همون خفی بودنشه. فرض کنید اگر گفتیم ساداتی که غنی هستند مستحق خمس هستند، این خب به تناسبات و که موضوع غنی بودن هیچ گونه دخالتی در شمول حکم نداره. غنی بودن اگر بخواد دخالت داشته باشه در مانع، از اون طرف دخالت داره، ممکنه مانع از شمول حکم باشه که ما با آوردن این قید میخواییم بگیم این مانعیت نیست، دفع احتمال مانعیت. به تناسبات حکم موضوع خیلی وقتا این فهمیده میشه و اساساً ظهورات با همین تناسبات عرفی حکم موضوع هست که شکل میگیره. این هاست که پس از شما، از کجا شما میگید المریض و لا یعجب علیه الصوم، مراد مریضی هست که روزه براش راحت باشه، اینو نمیگیره قطعا. مریضی که اصلا دکتر بهش گفته باید روزه بگیری برای خیلی هم خوبه روزه، اون قطعا این رو نمیگیره، به دلیل اینکه تناسب دو که موضوع اقتضا میکنه که حکم استثناء مریض از وجوب صوم حکم امتناع نیست، حکم ترخیصی است. اینا چیزایی است که عرف میفهمه و همین منشأ شکلی ظهور میشه. گاهی اوقات عرض میکنم، گاهی اوقات اون فردی که فرد خفی هست، این منحصراً فرد خفی، این جهتش جهت خفاست، که خب واضحه که علت آوردن قید بیان شمول حکم نسبت به این فرده. گاهی اوقات مردده، هم جهت خفا داره هم جهت جلا داره، هم میتواند برای احترازیت بیاد، هم میتواند برای جهت فرد خفی بیاد. خیلی وقتا از این سنخ هست. اون مثالی که در کلام حاج آقا آمده بود در مورد ازدواج، نظر در حال ازدواج، از این قسمه. در واقع ممکنه وجه و کفه این نظر بهش در حالت عادی حرام باشه، به خاطر اینکه ازدواج یک عمر طرف میخواد زندگی کنه، شارع اجازه داده باشه در این حالت به اون نگاه کنند، یک حالت اختصاصی باشه، ذاتن حرام باشه در این صورت جایز باشه. ممکنه نه، ذاتن هم جایز باشه، در این صورت شارع میخواد تصریح کنه که این نگاه ولو نگاه عمیقه، ولو نگاه در معرض شهوت هست، باز هم جایزه هست. هر دو جورشون احتمال داره، دلیل مجمل میشه، ظهور در احترازی بودن گرفته میشه. همین مقدار کافیه، لازم نیست ظهور داشته باشه در اینکه آوردن قید به جهت خفا هست و بیان شمول حکم نسبت به فرد هست. همین مقدار که ظهور در احترازیت نداشته باشه کافی هست برای اینکه اون ثمرات این بحث که تمسک به عمومات دیگه هست، تمسک به اصول عملیه و امثال اینها هست، بار بشه. اسم سوم بحث فرد غالبی بود. در مورد فرد غالبی این نکته رو من مقدماتا عرض کردم که ما در واقع اساسا وصفی احترازی هست که مساوی با موصوف نباشه، اخص باشه، قید اخص احترازی. خب سوال این هست که قید مساوی رو برای چی میاریم؟ قید مساوی چرا؟ اگر خاصیت قید احتراز نباشه، آوردن قید مساوی چه نکته‌ای میتواند داشته باشد؟ میگیم یه سری نکاتی هست که آوردن قید مساوی رو توجیه میکنه. یکی از اون نکات خود توضیح دادن، جایی که مفهوم شی مبهم داره، ما میخواییم اون مفهوم رو باز کنیم، مفهوم رو روشن کنیم، به خصوص جاهایی که اون مفهوم در یک نص معتبر قرار گرفته، ما میخواییم تحفظ کنیم برای اصل مفهوم اصلی و توضیح بدیم اون مفهوم رو. فرض کنید میگیم اگر گفتیم تیممو سعیدن ترابن خالصا، تیمم سعیدن یجب تیمم به سعید از ترابن مثلا چون سعید آیه قرآن وارد شده و سعید مردد بین این که مطلق وجه الارض باشه یا خصوص تراب باشه، اگه کسی بخواد بگه مطلق وجه الارضه یا خصوص ترابه، هر کدوم بخواد به کار ببره، میتونه این رو به عنوان توصیف قرار بده. یا مثلا این یک مورد. یه مورد دیگه بیان حکمت حکم باشه، برای بیان علت حکم هستن، بیان علت حکم باشه، برای اشاره به این که ما میگیم معصومی که، امامی که معصوم است و از خطا برکنار، این واجب است انسان اطاعت کنه، یعنی وجوب اطاعت معصوم به خاطر عصمت هست، علتش رو بیان میکنیم. یا مثلا بیان نحوه تحقق موضوع هست، یعنی اون مثالی که ادخل السوق و اشتر الله. حالا اگر اساسا گوشت رو در غیر بازار نمی فروشن، فقط در بازار می فروشن، ادخل السوق و اشتر الله ما میتونیم به کار ببریم به یک کسی که نمیدونه گوشت رو باید کجا تهیه بکنه، گوشت رو نمیدونه، میگیم آقا برو بازار گوشت بخر. من فرض کنیم میخوام برم مسجد امام حسن عسکری، یه نفر میاد میگه که با سوار شدن به ماشین واحد شماره 36 به مسجد امام برو. این قید با سوار شدن قید حکم قرار گرفته دیگه، ولی این قیدیت نداره. این در واقع میخواد بیان کنه راه رسیدن به اون هدف سوار شدن به واحد شماره 36 مثلا. یا مثلا عرض کنم خدمت شما مورد دیگه که حاجا میتون بحثشون آوردن، جایی که میخواد طریق احراز مصادیق رو، احراز مصادیق حکم رو بیان کنه. این مقدمات شعر رو نمیخواد بگه. مثال میزنن طلابی که کارت شناسایی دارن، کارت شناسایی دارن یعنی طلبگیشون احراز شده است. طریق احراز موضوعه، نه مقدماتش ده. اون مصادیق موضوع رو میخواییم روشن کنیم که چه شکلی مصداقهاش روشن میشه. اون راه رسیدن مقدماتش ده هم. من مسئله امام میدونم، مسئله امام ابهامی نداره، چند تا مصداق هم نداره، ولی نمیدونم این از کدوم طریق باید کدوم سر کدوم خط میشن تا برسن به اونجا. یه موقع نه، خود اون مصادیق شی مبهم هست. نه اگر بحث دارین فرض کنید، حالا دارم مثلا مساوی رو میگم، اگه اینجوری جمله گفته باشیم، طلبه هایی که احراز شده باشه طلبگی اونها حکم دارن. این قید غیر مساویه. طلبه هایی که احراز شده باشه طلبگی اونها، اون این شی بهش داده میشه، چون این جمله در واقع در مقام بیان حکم واقعی نیست، این در مقام بیان اون حکم اجراییه. یعنی اون حکمی که اون طلبه‌ای که واقعا طلبه هست اون استحقاق داره، ولی اون وجود واقعی طلبگی باعث نمیشه که من بتوانم به این طلبه چیزی بدم. باید بر من احراز شده باشه. چون باید احراز شده باشه، من فقط به طلبه‌ای که احراز طلبگی شده این رو میدم. در نتیجه اون قید احراز شده طلبگیش رو، این در واقع قید مساویه نسبت به اون. بله مسکت مثلا اون، حالا یعنی طریق احراز مسلمانیت اجرای شهادتینه. اون حالا یعنی در واقع مسلمانی یک اماره شرعیه که براش قرار داده شده باشه، یا اماره واقعی مسلمانی که شهادت جاری کردن. نه اینکه مسلمان رو دو قسم داریم، ما به وسیله اجرای شهادت این میتونیم تشخیص بدیم طرف مسلمان هست یا مسلمان نیست و امثال اینا. اینا هر قیدهای مساویه. من عرض من این هست، آوردن قید مساوی میتواند برای بیان طریق احراز موضوع باشه. قید مساوی خب این نه اشاره مناط نیست، شهادتین مناط خود مسلمانیت، یعنی اون حالت نفسانی که تسلیم در مقابل خدا و ایمان به خدا هست. شهادتین راه رسیدن به او.
شما مسلمان
راه نه طریق رسیدن نیست، اون طریق احرازشه. طریق یعنی مقدمات شعر شما
اسلام
رو بگیره طرف و قید شهادت هم کلم متوجه بشه برم راه مسلمان شده ظاهر ناقل همین. اگر تو برسی من چیزی باید مسلمان بشم، سبب مثلا تحقق مثلا اسلام. بسیار عرض کنم همینجور اینجور قیود اینجور نکات میتواند منشأ بشه برای اینکه آوردن قید مساوی فائده دار باشه و فائدهش منحصر به احتراز نباشه، یعنی احترازیت فائده نوعیش نباشه. خب بحث در اینه که این نکاتی که قید مساوی رو فائده دار میکنه شبیه این نکات در قید غالبی هم هست. چیزی که قید غالبی باشه همین نکات میتواند موجه توجیهگر اونها باشه. مثلا یک نکته دیگه که یادم رفت بگم، یکی از اونها بیان علت حکم عرض کردم، بیان علت حکم هم یکی از نکات بود. شبیه همین ها در قید غالبی هم میتوانیم داشته باشیم.
و حالا یکی یکی اونا رو تطبیق بکنیم. گاهی اوقات از حال همین حکمت و حکم بگیم، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، در واقع اللاتی فی حجورکم میتواند برای بیان حکمت و حکم آمده باشد. به این معنا که علت حرمت ابدی و محرمیت ربائب رو میخواد بیان کنه. اینجا البته ما تعبیر میکنیم حکمت، حالا اجمالا فارق بین حکمت و علت رو عرض میکنم، حالا تفصیل این فارق تو بحث فرق بین حکمت و علت. علت حکم دائر مدار ثبوت علت هست. ما میگیم لا تأکل رمان لأنه حامض، اگر حامض رو علت میدانیم یعنی اگر رمان حامض نبود یه حکم برای ثابت نیست. حالا چجوری همون عدم ثبوت و علیت و اینها اونا رو نمیخوام بحث کنم. لا تأکل رمان لأنه حامض اگر علت حکم باشه، یعنی هر فرد از افراد رمان رو شما در نظر میگیرید، علت حموزتش، علت حرمتش این هست که حموزت داره. ولی حکمت حکم رو جمعی افراد میبریم به ملاحظه ثبوت حکم در اکثر موارد، ثبوت اون علت در اکثر موارد. گاهی اوقات یه نکته‌ای در اکثر موارد هست، اون منشأ میشه که حکم رو به طور عام جعل کنیم، به دلیلی که اختصاص حکم به اون موارد منشأ مثلا شل شدن قانون و بی اعتبار شدن قانون میشه. فرض کنید که شما میگید که کسانی که به اصطلاح ساعت 1:30 از خونه بیرون میان، اینا رو شما جلوشون بگیرید و ازشون مؤاخذه کنید که کجا رفتید و اینها، علتی که منشأ این هست برای جلوگیری از دزدیه. این ما یه موقعی میتونستیم حکم رو ثبوتاً بریم بگیم که آقا دزدها را بگیرید، دزدها را بگیرید، اون مأموری که میخواد این حکم رو اجرا کنه ممکنه در تشخیص مصادیق اشتباه کنه. ما میگیم به جای اینکه حکم رو ببریم روی اینکه دزدها را بگیریم، میگیم ساعت 10:30، ساعت 1:30 هر کس از خیابون اومد بیرون مؤاخذهش کنید و بگید چرا اومدی و سیمجینش کنید که داستان چیه. این در واقع الا به خاطر اینکه از دزدی جلوگیری بشه، جلوگیری از دزدی منشأ شده که در یک دایره وسیع‌تری حکم جعل بشه، اختصاص هم به اون دایره داده نمیشه به دلیل اینکه در تشخیص مصادیقش چه بسا اشتباه بشه و اون حکم رو ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اینکه حالا تو دامن شما هستن، چه مقدار در دامن شما بودن هست، تعیین مصادیقش خیلی وقتا ممکنه ابهاماتی وجود داشته باشه. به خاطر این ابهامات شارع نمیاد حکم رو دایر مدار اللاتی فی حجورکم قرار بده، به دلیل اینکه نوعاً این فرزندان همسر در دامن انسان پرورش پیدا می کنند و به منزله فرزندان نسبی انسان هستند، شارع میاد در یک دایره وسیع تری حکم رو جعل می کنه، حکم رو در اون دایره اثبات می کنه. و البته روح قضیه این هست که حالا بخواییم دقیق تر تعبیر بکنیم، اینجوری باید بگیم که ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یعنی ربائبی که معمولا در دامن شما پرورش میابن، اون اللاتی فی حجورکم مجازن به معنای آن سنفی که قالب این سنف در دامن شما پرورش یافتن به کار میره. اللاتی فی حجورکم، من حقیقش اینه که تک تک افراد این سنف در دامن شما پرورش داده میشن، ولی گاهی اوقات مجازن به معنای سنفی که قالبش این وقت رو داره، یک نوع تجوزه دیگه. سنفی که قالبش این وقت رو داره، این یک نوع تجوزه. با توجه به این تجوز، وصف قالبی بازگشت به وصف مساوی میکنه. دقت بفرمایید، ربائب اگر شما اللاتی فی حجورکم رو به معنای اون سنفی که بالفعل در دامن شما باشن، بالفعل در دامن شما بودن، اخص از ربیب است. ولی اللاتی فی حجورکم رو اگر به معنای این گرفتید، سنفی که قالبش در دامن شما پرورش پیدا میکنن، یا رو فردم اگر ببرید، فردی که جزء یک سنفی هست که قالب افراد اون سنف در دامن شما پرورش پیدا میکنن، خب این حتی اون ربیبه‌ای که در دامن شما پرورش پیدا نمیکنه، این وصف رو داره، از سنفی است که قالب افراد اون سنف در دامن شما پرورش میکنن. این مطلب که از سنفی است که قالبش در دامن شما پرورش پیدا میکنن، این وصف مساویه. در واقع تمام این موارد قید قالبی که ما میگیم، تجوزن قید اخص تبدیل میشه به قید مساوی. یعنی مواردی است که قید اخص قید مساوی میشه. حالا مثالای دیگه اش هم تطبیق کنیم باز روشن میشه. این در مورد قید که برای آوردن حکمت و حکم هست. یه جوری دیگه اون بود که گاهی اوقات برای تعیین به توضیح مفهوم میاد. مثلا میگیم طلاب اونهایی که عمامه به سرشون دارن، عمامه به سرشون دارن، در واقع محصل این جمله اینه که طلاب یعنی اون سنفی که نوع افراد این سنف عمامه به سر دارن. چون مشخصه خارجی طلبه، اینو برای چی میخواییم بگیم؟ چون کلمه طلبه معنای لغویش یعنی طالب علم، طلاب علم، علم هم هرچی علم باشه. من برای اینکه روشن کنم که مراد از طلبه طلبه مطلق معنای لغویش نیست، یک معنای طلبه علوم دینی هست، یک وصفی رو که در قالب این افراد هست و اون من میتوانم این سنف رو معرفی کنم، این وصف قالبی معرف سنفه. در واقع ما میگیم طلاب یعنی اون سنفی که وجه ممیزشون از دیگران در قالب موارد لباس خاصی هست که می پوشن، اونها رو باید فلان حکم رو در موردشون اجرا کرد. و این قید غالبیه، ولی در واقع بازگشت میکنه به قید مساوی، چون در واقع این هست، میگیم طلبه ها یعنی اون سنفی که غالبشون، سنفی که غالبشون عمامه دارن. یا اگر طلبه ها رو به نحو تک تک افراد هم در نظر بگیرید، بگید هر طلبه که هر طلبه وصف طلبه، یعنی اون شخصی که در از یک سنفی هست که غالب اون سنف عمامه دارن. حتی اون کسی که طلبه هم که عمامه نداره، به هر حال از سنفی که غالبش عمامه دارن دیگه، از سنفی که غالبش عمامه دار بودن هست، این در مورد طلبه، همه طلبه صادقه. یعنی اگر شما غالب رو داخل در اون وقت بکنید میشه مساوی، اگر کلمه غالب رو خارج او در نظر بگیرید میشه وصف اخص. در واقع ما تجوزن عمامه به سر رو به معنای کسی که غالب هم نوعانش عمامه به سرشون هست به این معنا گرفتیم. خب مجازه، عمامه به سر ظاهرش اینه که یعنی چی؟ ابتدا معنای لغویش که یعنی کسی که خودش عمامه به سر هست، اما کسی که همسنفاش معمولا عمامه به سر دارن، خب این که معنای مجازیه دیگه. ولی بحث عمدش این هست، این تجوز سه تجوز شایع. به دلیل تجوز شایع بودن که انه مانع ظهور دلیل در اون معنای لغوی میشه. اصالت الحقیقت در جای یک مجاز مشهور وجود داشته باشه، یک قرینه عامه‌ای باشه که مصحح تجوز باشه، دیگه اونجا اصالت الحقیقت جایی نمیشه. جایی نمیشه چون ظهور نمیمونه. جایی که یک مجاز مشهوری احتمالش بره، دیگه ظهور در تعمیم وجود نداره. یا مثلا مثالای دیگه‌ای که تمام این چهار تا مثالی که آقا مثال زدن، من تصورم این هست که اینها بدقیق وقتی نگاه کنیم می‌بینیم که اون وقت به معنای لغویش و به معنای حقیقیش وقت فرخصه، ولی تجوزن به معنای وصف مساوی به کار می رود. و در مواردی است که تجوزش شایع به گونه ای که دلیل ظهور در معنای حقیقی نداره و همین نکته سبب میشه که دلیل ظهور در اعتراضیت نداشته باشه. این در واقع باز بازگشت پیدا میکنه به اونی که این وصف وصف مساوی است یا وصف اخص. یعنی اگر وصف وصف مساوی باشد در موارد قید غالبی، اون موارد قید غالبی، اگر وصف وصف مساوی باشه، برای وصف مساوی یک سری نکاتی غیر از احترازیت وجود داره که ذکر وصف رو فایده دار میکنه و نیاز نیست برای خروج از لغویت ما به احترازی بودن فکر کنیم. در اینجا در واقع معنای حقیقیش، معنای حقیقی لفظ رو در نظر بگیریم، وصف وصف اخصه، با احترازیت سازگاره. معنای مجازیش رو در نظر بگیریم، وصف وصف اخص نیست و مساویه. و چون وصف مساویش که معنای مجازی هست یک مجاز شایعیه، کلام ظهور در اون معنای حقیقی نداره. این تحلیل این وصف مساوی رو، من وصف غیر غالبی رو فکر میکنم این شکلی هست که علتی هم که در کلامات آقایون دیگه هم، حالا اینا در مورد تو کلامه که امثال حاج آقا و آقای بروجردی و آقای خویی، اینها که منکر وصف هستن، بحث قید غالبی رو در این مقام بیان میکنن که اون سالبه جزئیه‌ای که مفهوم به نحو سالبه جزئیه‌ای که سایر قیود دارن قید غالبی ندارن. آقایون دیگه ای که در مثلا بر شرط مفهوم قائل هستن، اونا باید بگن که اون قید غالبی مفهوم سالب کلیه رو، اونم نکتهش در واقع همینه، نکتهش این هست که این شرط ظهور در این که شرط شرط احترازی، یعنی شرط اخصه نداره. فرض کنید، مثال میزنم، اگر شما بگید که اگر طلبه اگر امامه داشته باشد فلان حکم رو داره، یا مثلا تعبیر بکنیم امام، اگر با تعبیر اگرم تعبیر بکنیم، امام اگر معصوم باشد، اهل پیامبری هنگامی که معصوم هستن، حالا گاهی وقت اگر یه ظهور خاصی در اعتراضیت داره که معمولا خیلی وقتا با اگر تعبیر نمی کنن، با
اگر
هنگامی که امام معصومه، وقتی هنگامی که امام معصوم است باید از او اطاعت کرد. حالا هنگامی که تعبیر کنیم، نه حالا اون آدم به معنی مجازیه، آدم این آدم حسابی، آدم اولی اخص از آدم حقیقی و آدم حسابی، آدمه اون آدم دوم، اون یا اشباه الرجال ولا رجاله. آدم اگه آدم باشه میگفت به اصطلاح ملا شدن چهار خان آدم شدن مثلا محاله است. اون آدم شدن، اون آدم شدنی نیست که همه ما داریم و خیلی هم مایه افتخار نیست. بله، ما افتخار خدا هست که همچین موجودی خلق کرده، ولی ما افتخار ما نیست به خودش تبارک الله و خالقین خدا میگه. ولی عرض کنم خدمت زیجود شما بله
مثلا
این اشکال نداره، نه این کلمه بعد رو به کار ببرید حقیقیه، صحبت خیلیه که بعد به کار نبرید، ولی به اعتباری که غالب صنف یک ویژگی داره همه صنف رو به ویژگی اون افراد غالبی معرفی کنید. نمیشه، نه من تجرب مستحه نداره مستحه. یک صنف رو وقتی معرفی میخواییم بکنیم باید به اون غالب معرفی کنیم. فرض کنیم میگیم ایرانیانی که در مرد پیکارهای با دشمنان اینقدر شهامت به خرج میدن، همه ایرانی که شهامت به خرج نمیدن، یه دخونه خوابیدن خیلی هم کیف میکنن، از خارجیان بدترن. این مراد این هست که اونی که وچه غالبشون چنین هست، بچه غالبشون یعنی اون ویژگی و نوع، میگیم ایرانی های با احساس، ایرانی هایی که حس انسان دوستانه دارن، فرض کنید حالا اسپانیایی کنر مثلا، حالا اگر درست باشه، البته ممکنه غلط باشه، ثروتمندان بی‌درد قومیایی که رعایت اصول اخلاقی رو مثلا نمی کنن و جمله بندی‌هایی به کار می‌برن که شاید خیلی قومی هایی که بدلگو هند و با مطلق کارشون میگذرونن، مثلا اینجور ویژگی هایی که ممکنه گاهی اوقات، حالا درست و غلط چی کار ندارم، بحث ما سر صدق و کذب نیست، بگی دروغه مثال اینا، ولی بحث این هست که احیانا ممکنه یه آدمی که تخیل کنه که امثال اینا، میگوی بند خدایی به یه سلطانی گفت چیزی هستی؟ چه دست خشک هستی، مثل ناخون خشک هستی و چقدر بخیل هستی، پدر سوخه، کاری نداره یه دینار به من بده دروغوی من اثبات کن. راه حلش خیلی ساده هست، دروغوی دوباره از شوخی بگذاریم. در واقع خیلی وقتها ویژگی هایی که به اقوام نسبت داده میشه، فرض کنیم یه ترک متعصب، متعصب یعنی اون که معمولا حال جنبه های که از اینجور ویژگی هایی که گاهی اوقات به کار برده میشه، این ویژگی ها نوعا به من به جنبه غالبیش نظر داره، غرض من این نکته است، تکیه رو این نکته است که غالب بودن یک وقت در یک قوم سبب میشه که ما کل اون قوم رو به اون وصف معرفی کنیم. یک رو تجوز هست، این که غالب یک صنف، یک قوم، یک گروه یک وصفی رو داشته باشن مستحقه اسناد اون وصف به کل قومه. و روح قضیه این هست که مثلا فرض کنید که ما میگیم ایرانیان بشردوست، یعنی ایرانیانی که نوعشون بشردوست هستن، ایرانیان با احساس یعنی ایرانیانی که فرض کنید اگه شما بگید که اصفهانیای زرنگ، یعنی اونهایی که نوعا جنبه زیرکی دارن و امثال اینها چیز، یا هر نوعی دیگه‌ای که حالا به تناسب یه بدنظر، یعنی یه چیز تو فرانسه افتادم، یکی رفقا شوخی میکردیم میگفتیم که مثلا زنزلیل یا فلان از این حرفا، بعد اون میگفت من زنزلیل نیستم ولی بیغیرت هم نیستم. گاهی اوقات یک واژه ها رو با تغییر دادن اون باره، یعنی خیلی تفاوت گاهی اوقات دو واژه با هم نداره، ولی از یک نگاه کنیم اون جنبه منفی قضیه نگاه میشه، از یه نگاه دیگه به همون مفهوم نگاه بشه جنبه مثبتش رو، بستگی داره اون کسی که این معنا رو نگاه کنه با نگاه مثبت نگاه کنه یا با نگاه منفی نگاه کنه که این دو جنبه ها با هم دیگه دیر میشه. یا مثلا گاهی اوقات دیدیم میگه نسبت تو خیلی حساس هستی تو مسئله میخواد، اون میگه نه من احتیاط نظر احتیاط دارم. این از جمعه های مختلف اونش تو فرانسه به قضیه بود، ولی کلیتی که میخوام بگم اون اینه که وصفی که در قالب یک سنف وجود دارد میتواند مشخص اون سنف باشه. یعنی در واقع این وصف ماحصل وقتی خوب تحلیلش بکنیم، اگر بگیم اصفهانی زرنگ یعنی اصفهانی که نوعاً زرنگ است، این نوعاً زرنگی وصف مساوی میشه برای اصفهانی، وصف مساوی میشه و این روح قضیه در قید غالبی این هست. فرزند به اصطلاح هم فرزندان همسران شما که در دامان شما پرورش یافتن، یعنی این صنفی که نوعاً در دامان شما پرورش پیدا میکنن. تمام اون چهار نکته‌ای که تو کلمات حاج آقا وارد شده بازگشت میکنه به این که تجوزن گاهی اوقات ما از وقت تحقق بالفعلش رو اراده نمیکنیم، از وقت تحقق نوعیش رو در صنف اراده میکنیم. و ویژگی که در نوع افراد یک صنف وجود داره، این ویژگی رو میشه به همه افراد صنف به نحو مجاز نسبت داد، مجازن مشهورا. نکته اصلی اینه که این مجاز مجازیت مشهوری است به گونه ای که در جایی که احتمالش بره با حقیقت همکاسه و موجب کسب ظهور بشه، شکسته شدن ظهور بشه و مانع انعقاد ظهور بشه. من طبیعتا اینجا بچه اجمال میشه، ما نمیدانیم، خیلی وقتا نمیدانیم، قیدهای غالبی این شکلیه، ما نمیدانیم که آیا حکم در مورد غالب افراد هست. اگر از اول بدانیم آوردن قید غالبی به خاطر غالبی بودنشه آورد، اون نه تنها نه به خاطر احتراز، در قید غالبی احتراز هم صحیحه، نه اینکه احتراز ناصحیحه، چون معنی حقیقیش اگه اراده شده باشه احترازیه، ولی قید احترازی صلاح قید غالبی صالح برای این هست که به جهت احتراز نیاد و این صلاحیت منشأ میشه که دیگه دلیل ظهور نداشته باشه. در اون معنا ما نمیتوانیم بگیم که علت آوردن وصف چیه، از هیئت وصف چیزی دستگیر ما نمیشه. حالا اجمال تعبیر بکنید یا اجمال تعبیر نکنید، ممکن از اول بگیم که اینجا در مقام اجمال نیست، یا تعبیر اجمال هم شاید یک تعبیر دقیق فنی نباشه، ولی علای تقدیر وصف، چون یه تعبیر اجمال داریم یه اهمال داریم، این دوتا رو با همدیگه توجه دارید. اهمال جایی هست که متکلم در بیان در مقام بیان بعض خصوصیات نیست، اجمال اینه که در مقام بیان بعض خصوصیات هست ولی لفظش وافی و مقصودش نیست، ما از لفظش نمیتونیم بفهمیم که مرادش چی بوده. این که اجمال که تعبیر میکنه اهم از اجمال اهمال مرادم هست، یعنی به هر حال ممکنه متکلم اصلا در مقام بیان اون ویژگی ها نباشه، نحوه اهمال باشه. اجمال و اهمال هر دوش در این جهت مشترک هستن که دال نیستن، ظهور ندارن در اون معنایی که نسبت به او ما اجمال و اهمال رو نسبت میدیم. هر کدوم از اینها بخواد نیاز به قرینه ویژه داره، ولی تفاوتش اینه ما در واقع چون امر مردده که به معنای اون حقیقت که استعمال شده باشه یا به معنای مجاز استعمال شده باشه، به معنای مجاز استعمال شده باشه، در واقع نمیتوانیم اون معنای حقیقی رو که احترازیت بسته به اون اراده معنای حقیقیه، اگر احترازیت ثابت نشه احتمال تجوز هم باشه کافی هست که احکام احترازیت بار نشه. یعنی شکی در این که احترازی هست یا برای قید غالبی هست مسابقه این است که اونجایی که میدانیم قید غالبیه، این احکامش یکیه، جایی که مردد باشه که این غیر غیر احترازی است و جایی که یقین داریم غیر مذارت میخوام جایی که مشک هست که غیر احترازیه یا غیر غالبیه و اونجایی که میدانیم غیر به جهت غالبی بودن آورده شده، این دوتا حکمشون واحد هست، چون در هر دوش ما نمیتوانیم ظهور دلیل در مفهوم به نحو سالبه جزئیه یا سالبه کلیه رو اثبات کنیم، احکام عدم ظهور یکیه دیگه امثال اینا. و اصل نیست هستم و حتما احترازی هستی دیگه. بله بله اون دیگه بحث اصل نیست، بس اون یه مطلب دیگه هست. اصل احترازی هست جایی که معنای واژه ها مجمله، وصف یا موصوف، قید یا مقید، یک معناشو نمیدونیم که اینا قید مساویه یا قید اخصه. اونجا مثلا شما کسی قائل باشه که اصل احترازیته، اونجا که آقا اینا منکرن میگن ما همچون اصلی نداریم، این شکلی نیست که قید مساوی نسبت به قید اخص خیلی نادر باشه به گونه ای که اغلا اینها رو حمل کنن بر مساوی بودن، اون یه اصل مثلا به این مقامات ربط نداره. اون اصل این هست که در جایی که دوران هم بینه که معنای واژه ها مشکله، جایی که نمیدانیم واژه وصف یا واژه موصوف به چه معنا به کار رفته، بنابر یک معناش قید غیر مساویه، بنابر به یه معنای دیگه قید غیر اخصه، ما بگیم اصل احترازیت، پس وصف یا موصوف رو به معنای میگیریم که این قیده بشه، این وصفه بشه، وصف اخص. اون اگر باشه به اون بحث رفت داره، ما حالا در اون مقام الان نیستیم. اگر حالا اون بحث احترازیت درست باشه، بله بله همونجا اینجور خواسته بودن تطبیق کنن که اونجا مقید رو داشتن اجمالش رو برطرف میکردن. این حالا محصل بحث در مورد سالبه جزئیه و دیگه بحث مهمی در اینجا نیست. من حالا فردا به نظرم رسید که ما یه توضیحی در مورد مفهوم غایت تو کلام مرحوم آخوند وارد شده، در مورد مفهوم غایت در کفایه یه نکته‌ای وجود داره. ایشون میگه غایت اگر قید محمول باشه، قید حکم باشه، مفهوم داره، قید موضوع باشه، مفهوم نداره. مرحوم ناینی این رو به عنوان یک ضابطه عام برای مفهوم ذکر کردن، وصفهایی که قیدهایی که قید حکم است مفهوم داره، قید موضوع باشه مفهوم نداره. این یه نکته کلیه که بعضی از دوستان هم تمایل داشتن حرف مرحوم ناینی هم طرح بشه، چون بحثش تو بحث اصولی که در مورد غایت وجود داره همینه. یه سری بحثای لغوی داره که حتی اونم غایت در مقید داخل نیست امثال اون، بحث اصولی نیست، اون بحث لغوی بیشتر امثال اینا که حتی مرادش چیه، الا مرادش چیه، خیلی هم قانون عامی هم نداره. اینه که اونا رو فکر کنم بحث نکنیم بهتر باشه. در همون حدی که مرحوم آخوند ضابطه کلی که در مورد مفهوم غایت بیان کرده، آیا این ضابطه درسته؟ این رو بحث کنیم فکر میکنم کافی باشه. فردا انشاءالله بحث مفاهیم رو ما میبندیم. در مورد مفاهیم فقط یک مفهوم تعلیل وجود داره تو کلمات آیون وارد نشده، اون انشاءالله من به نظر میسید که دیگه ما بحث رو فردا تموم کنیم. یعنی اون چیز خاصی نداره، ما این سری بحث علمی داره، نمیدونم لا اله الا الله رو چه شکلی، نمیدونم محمولش رو چی میگیرید و امثال اینها. این بحث های اصولی نیست، خیلی پرداختن به اون بحث ها لطف نداره و بحث مفاهیم تمام شد. ما یه مفهوم تحلیل فردا نمیرسیم مفهوم تحلیل رو، ولی ما فقط یک بحث در مورد مفهوم تحلیل مونده که انشالله هر موقع یک بحث شروع شد ما اون بحث مفهوم تحلیل رو بحث میدونم، بعد میرم تو بحث عموم خصوص انشالله سال بعد. در واقع ما مفهوم تحلیل رو که یه باقی مونده از مفاهیم هست اون رو بحث میکنیم و بعد وارد بحث تحلیل میشیم که شاید هم مناسب باشه ما یه چند جلسه در مورد حکمت و علت، بحث حکمت و علت که هم به بحث مفهوم غالبی مرتبط هست هم به مفهوم تحلیل، اون رو هم بحث کنیم بعد وارد عام خاص بشیم. ما در واقع مفهوم تحلیل وابسته به دونستن اون حقیقت حکمت و علت و نکات مختلفه. و تو حالا من این رو فهرستایی که الان همراه خودم نیاوردم بحثاش تو مفهوم تحلیل تو میتونه از کامپیوتر بزنید تو بحثای مرحوم شهید صدر تو چیز وجود داره. آقای حائری مفهوم تحلیل رو توی مبانی احکامشون عنوان مستقل دادن مفهوم تحلیل. توی بحوثون فی شرح العروه الوثقی یه جای مفهوم تحلیل به همین عنوان مفهوم تحلیل شهید صدر آوردن. در لابلای فرمایشات آجاوان این بحث وارد شده، تو بحثای لازررشون هست، تو جایی دیگه هست. من حالا آدرس کلی اون موارد رو هر موقعی که انشالله شد مجموعهش رو میدم خدمت دوستان. اگر عمری بود زنده بودیم دوستان هم تشریف داشتن این بحث رو انشالله دنبال میکنیم. فردا رو حالا ما مفهوم غایت رو بحث میکنیم. در واقع عمدتاً این هست بحث ما، حالا اختصاص مفهوم غایت نداره، این ضابطه که مرحوم آخوند در مفهوم غایت یاده کرده و مرحوم ناینی به طور کلی بحث رو مطرح کرده. این ضابطه که جایی که قید حکم باشه مفهوم داره، جایی که قید موضوع باشه مفهوم نداره، این ضابطه تمامی هست یا ضابطه تمامی نیست؟ بله در وقت هم میاد، در وقت میاد. اینا میگن وقت واضحه که قید حکم هست، این قید حکم نیست و قید موضوع، بنابراین مفهوم نداره. حالا این ضابطه رو ببینیم، آیا این ضابطه تمامی هست؟ راهنمای امشب و فردا هم بیشتر می‌خوایم پاسخ اشکالات ابهاماتی که تو این بحث‌ها هست رو تحقیق کنیم. بحث جدید نپردازیم بهتر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.